است و شاعر به دیگر عناصر زندگی می پردازد. البته عناصری که باز هم یک مقدار کهن هستند و با فضای برنو و تفنگ و امثال اینها بیگانه نیستند. یعنی طوری نیست که شاعر بعد از ستارخان و مشروطه خواه از ایستگاه قطار یا قهوه خانه در کافه بگوید. اینجا باز وسیله نقلیه اسب است و نوشیدنی، چایی که در کتری چوپان درست شده است. موی من مانند یال اسب مغرورم سپید، روزگار من شبیه کتری چوپان سیاه. طبیعتاً فضای طبیعت و زندگی چوپانی می تواند با رعد و برق و سوختن کنده بلوط ارتباط داشته باشد و البته شاعر در همه این بیت ها خط سیر عاشقانه را هم حفظ کرده و از آرایه های شعری هم بهره گرفته. هر کسی بعد از تو من را دید گفت از رعد و برق، کنده پیری بلوطی سوخت نه یک مشتکا. از اینجا به بعد باز شاعر یک پنجره دیگر می گشاید، پنجره به داستانها و اسطوره‌های دینی. در ابتدا روایت‌های تاریخ ملی بود، حالا صحبت از یوسف و زلیخا و حضرت آدم و سیب خوردن او می شود. کاروانی رد نشد تا یوسفی پیدا شود، یک نفر باید زلیخا را بیندازد بچا. آدمی زاد است و عشق و دل به هر کاری زدن، آدم است و سیب خوردن، آدم است و اشتباه. و آرایه‌ای که در بیت آخر استفاده می شود تضمین است، یعنی اینکه مصرعی از شعر دیگری را به تناسب مقام در شعر خود استفاده کردن. سوختم دیدم قدیمی ها چه زیبا گفتند، دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه. دوستان عزیز، شعری از حامد عسکری شاعر معاصر را خواندیم. غزلی عاشقانه با اشارات و تلمیحات تاریخی و دینی و برخورداری از عناصر زندگی. این سه وجه در کنار هم این اثر را کامل کرده است.
هوایم کن و دست حباب ها بسپار، مرا به درد زمین خوردن آفرید خدا. ببر مرا به بزرگ شهاب ها بسپار، کلاغ ها پی تسخیر آشیان منه، مرا به قلعه امن عقاب ها بسپار. کسی بپرسد اگر حسر و قصر یعنی چه، بگیر عکس مرا و به قاب ها بسپار. من آن کبوتر صلحم، مرا ز سر وا کن، به دست تلخترین انتخاب ها بسپار. مرا که آتش سودا به ها حریفم نیست، به شرط صلح به افراسیاب ها بسپار. من آن کبوتر صلحم، مرا به دست تلخترین انتخاب ها بسپار. مرا که آتش سودانه ها حریفم نیست، به شرط صلح به افراسیاب ها بسپار.
شب چهره ارغوانی هاست. بگو شراب و به عالی جناب ها بسپار، پر از بهانم امشب بگیر گوش مرا، به لالای دلنگیز خواب ها بسپار. من آن کبوتر صلحم، مرا ز سر وا کن، به دست تلخترین انتخاب ها بسپار. مرا که آتش سودابه ها حریفم نیست، به شرط صلح به افراسیاب ها
شنونده برنامه قند پارسی هستید. در ادامه بشنویم بخش کارگاه شعر را با سخنان استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام دوستان برنامه قند پارسی از رادیو دری. ما اگر می‌خواهیم که با شعر سر و کار داشته باشیم، چه به عنوان خواننده چه به عنوان سراینده و آفریننده شعر، بهتر است که خودمون رو عادت بدیم شعر رو خوب بشنویم. من گاهی تو جلسات شعر شرکت می‌کنم، می‌بینم دوستانی که برای شعرخوانی آمدن، یعنی به هر حال می‌خواهند شاعر بشوند یا شاعرهایی هستند که بالاخره مدعی تجربه دارن، به شعر دوستاشون گوش نمیکنن، یا اگه گوش میکنن خیلی سطحی مثلا گوش میکنن. اگر با بی‌دقتی شعر بخونیم و با بی‌دقتی به شعر دیگران گوش کنیم، خودمون هم نخواهیم توانست شاعر خوب بشیم و شعرهای خوب بگیم. چرا؟ برای اینکه اساس شعر دقت در جزئیاته و بدون دقت در جزئیات شعر ما به شدت سطحی میشه. مسئله خوب خواندن شعر هم اهمیت داره. مثلا وقتی که شعرهای سنتی رو میخونیم، خب در یه جایی شاعر مثلا تأکید داره رو بعضی از کلمه ها، مثلا به صورت خطابی، منادایی، با تعجب، با پرسش مثلا مطرح شده. همه اونها رو باید رعایت بکنیم. و بعضی ها رو من دیدم فقط خیال میکنن که با تغییر دادن صداشون و مثلا یکم صدای احساساتی و رومانتیک لابد شعر رو درست دارن میخونن. خیلی چیز سختی نیست. ما اگر حوصله کنیم و شعر رو خوب بخونیم و به همین ترتیب وقتی که یک نفر دیگر داره شعرخوانی میکنه شعرش رو خوب بشنویم، اون دقتی که نسبت به این موضوع داریم، اون وسواسی که نسبت به موضوع شعر داریم، هم نسبت به کلمات، هم نسبت به صداها و هم نسبت به ترکیب شعر، موقع سرودن شعر به کارمون میاد. وگرنه از همین شعرهای شتاب زده ای میشه که توی فضای مجازی هست، کسی مثلا میخواد بخونه 2-3 دقیقه براش وقت میگذاره. پیشنهاد من اینه که اگر که شعری رو دوست داشتید چندین بار بخونید. و عادت خود من همین است که شعرهایی رو که دوست دارم علاوه بر این که میخونم یک بار با دست مینویسم، نه اینکه تایپ کنم ها، میشینم با دست از رو مینویسم.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام روز بخیر دارم حضور یکایک شما خوبان شنونده. من حسنزاده با اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اظهار آمادگی ترامپ برای معامله گفتند معامله‌ای که با زورگویی همراه و نتیجه آن از قبل معلوم باشد تحمیل و زورگویی است و ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار صدها نفر از قهرمانان ایران در رشته های مختلف ورزشی و مدال آوران المپیادهای علمی جهانی این افتخار آفرینان را مظهر رشد و تجلی قدرت ملی خواندند و گفتند شما ثابت کردید جوانان امید آفرین ایران عزیز به عنوان نماد ملت این قدرت را دارند که بر قله ها بیستند و ذهن ها و چشم های جهان را متوجه فضای روشن ایران کنند. ایشان با ابراز خرسندی از حضور در جمع جوانان قدرتمندی که با همت و تلاش و مدال‌آوری در عرصه های ورزشی و علمی ملت را شاد کردند و جوانان را سر شوق آوردند گفتند مدال های شما بر مدال های مقاطع دیگر زمانی امتیاز مضاعفی دارد زیرا در وضعیتی به دست آورده اید که دشمن در جنگ نرم سعی می کند ملتی را افسرده و از توانایی های خود غافل یا ناامید کند، اما شما با ظاهر کردن توانایی و قدرت ملت در میدان عمل محکمترین پاسخ را به او دادید. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با یادآوری فعالیت دشمن برای جلوگیری از پیشرفت های علمی مختلف ایران هم گفتند بدخواهان ملت ایران همچنین سعی می کنند با انکار یا نپرداختن و برخی موفقیت ها در هم کردن راست و دروغ بزرگنمایی برخی ایرادات و تبلیغات جهاددار فضای ایران را تاریک و گرفتنشان دهند، اما شما با ایستادن بر قله های ورزش و علم فضای روشن کشور را به همه نشان دادید. رهبر معظم انقلاب اسلامی اهتمام جوانان به صرف استعدادها برای ملت ایران را مهم دانستند و افزودند. ممکن است برخی مایل باشند که در کشور دیگری زندگی کنند، اما این افراد متوجه باشند که در کشورهای دیگر هر قدر پیشرفت کنند باز هم بیگانه هستند، در حالی که ایران متعلق به شما و نسل شما و خاک و خانه شماست. رهبر فرزانه انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به یاوهگویی‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا در خصوص منطقه و ایران عزیز گفتند
در این روزها یاوهگویی‌هایی هم شد نسبت به ایران عزیزمون. نمیشه ما راجع به اینا یک کلمه عرض نکنیم. رئیس جمهور آمریکا در فلسطین اشغالی با یک مشت حرف پوچ و با لودگی سعی کرد صهیونیست‌های مایوس رو امیدوار کنه، بهشون روحیه بده. تحلیل من از سفر رئیس جمهور آمریکا به داخل فلسطین اشغالی و این کارهایی که کرد و این حرفایی که زد اینه: اینا مایوسن، اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی کردن، توقعشو نداشتن، مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها، این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفا حرفایی است که به مسئولین مایوس زده میشه، اینجور حرفایی که او زد.
ایشان سیلی باور نکردنی جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه را عامل مایوس شدن آنها دانستند و افسودند
اونها توقع نداشتند که موشک ایرانی ساخت دست جوان ایرانی بتوانه با شعله های خودش با آتش خودش اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی اونا رو تبدیل به خاکستر رو کنه. توقعی نداشتن و این اتفاق افتاد. اینا توانستن به اعماق برخی از مراکز مهم رژیم صهیونی نفوذ کنند و اونا رو تخریب کنند، نابود کنند. این موشک رو جوانهای ایرانی ساختن. این رو ما از جایی نخریدیم، این رو ما از جایی کرایه نکردیم، این ساخت جوان ایرانیه، این شناسنامه جوان ایرانیه. جوان ایرانی وقتی وارد میدانی شد و تلاش کرد، همت کرد، سعی کرد، زیر ساختهای علمی رو برای خودش فراهم کرد، کاری از این قبیل انجام میده، کارهای بزرگ انجام میده. این موشک‌ها رو نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن، لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده میکن.
ایشان پس از جنبندی علت یاوه‌گویی های ترامپ در قالب حرف‌ها و رفتارهای سبکسرانه برای روحیه دادن به صهیونیست‌ها با بیان چند نکته در خصوص ادعاهای او پرداختند و گفتند در جنگ غزه آمریکا بی تردید شریک اصلی جنایات رژیم صهیونیستی است، همچنان که خود رئیس جمهور آمریکا هم اعتراف کرد که ما با این رژیم در غزه کار می‌کردیم. البته اگر این را هم نمی‌گفت معلوم بود، چرا که امکانات و تسلیحاتی که در طول این جنگ بر روی سر مردم بی‌پناه غزه ریخته می‌شد متعلق به آمریکا بود. حضرت آیت الله العظما خامنه ای ادعای دیگر ترامپ مبنی بر جنگ آمریکا با تروریسم را نمونه دیگری از سخنان دروغ او خواندند و افسودند بیش از 20,000 کودک و نوزاد در جنگ غزه به شهادت رسیدند. آیا آنها تروریست بودند؟ تروریست آمریکاست که داعش را ایجاد می‌کند و به جان منطقه می‌اندازد و امروز هم عده‌ای از افراد آن را در منطقه در اختیار گرفته و برای استفاده خود نگه داشتند. ایشان کشتار حدود 70,000 انسان در جنگ غزه و همچنین به شهادت رساندن بیش از 1,000 ایرانی در جنگ 12 روزه را شواهد آشکار از خوی تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی خواندند و خاطر نشان کردند. آنها علاوه بر کشتار کور مردم، دانشمندان ما همچون تهرانچی و عباسی را ترور و به این جنایت افتخار کردند، اما باید بدانند که نمیتوانند علم را ترور کنند. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با اشاره به حرفهای رئیس جمهور آمریکا که ضمن افتخار کردن به بمباران صنعت هسته‌ای ایران مدعی از بین بردن آن شده بود افسودند ایرادی ندارد، به همین خیال باشید، اما اصلا شما چه کاره هستید که اگر کشوری صنعت هسته‌ای دارد در قبال آن باید و نباید مطرح کنید؟ چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات و صنعت هسته‌ای دارد یا ندارد؟ این دخالت‌ها ناباب، غلط و زورگویانه است. ایشان با اشاره به تظاهرات سراسری و 7 میلیونی علیه ترامپ در ایالت‌ها و شهرهای مختلف آمریکا گفتند شما اگر خیلی توانایی دارید به جای دروغ پراکنی، دخالت در کار دیگر کشورها و اقداماتی همچون ساخت پایگاه نظامی در آنها، این میلیون‌ها نفر را آرام کنید و با خانه‌های خود بازگردانید. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای با تأکید بر این که تروریست و مظهر واقعی تروریسم آمریکاست، ادعای ترامپ مبنی بر طرفداری از مردم ایران را هم دروغ خواندند و افسودند. تحریم‌های ثانویه آمریکا که تعداد زیادی از کشورها نیز از ترس با آن همراهی می‌کنند علیه ملت ایران است. بنابراین شما دشمن ملت ایران هستید، نه دوست آن. ایشان با اشاره به اظهار آمادگی ترامپ برای معامله گفتند می‌گوید من اهل معامله ام، در حالی که اگر معامله با زورگویی همراه و نتیجه آن از قبل معلوم باشد معامله نیست بلکه تحمیل و زورگویی است. ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. سفر یک هیئت عالی رتبه از مقامات ارشد حکومت افغانستان به هرات برای بازدید از روند کار پروژه بزرگ تاپی و گزارش ارسالی از همکاران فیض احمد محمدی.
هرات شهر باستانی غرب افغانستان این روزها حال و هوای متفاوت دارد. خیابان‌ها آذین بسته شده، پرچم‌های افغانستان و ترکمنستان از مسیر هرات تا تورغوندی برافراشتند و در چهارراهی‌ها و مراکز مهم شهر بنرها و پلاکارتهایی با پیامهای خوشامدگویی و دوستی میان دو ملت همسایه به چشم می‌خورد. این فضای آماده سازی در آستانه سفر یک هیئت عالی رتبه از مقامهای ارشد حکومت افغانستان به هرات برای بازدید از روند کار پروژه بزرگ تاپی شور و توجه تازه‌ای در میان مردم و ناظران اقتصادی ایجاد کرده است. با گفته منابع محلی در ترکیب این هیئت شماری از بلندپایه‌ترین مقامهای حکومتی حضور خواهند داشت. هرچند تا لحظه تنظیم این گزارش مقامات رسمی در مورد زمان دقیق سفر و اعضای هیئت اظهار نظری نکردند. پروژه تاپی که انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند را هدف دارد، یکی از بزرگترین طرح‌های منطقه‌ای در حوزه انرژی به شمار می‌رود. طرحی که به باور کارشناسان می‌تواند تحول اقتصادی در افغانستان رقم بزند. سید اشرف سعادت، کارشناس سیاسی، در گفتگو با رادیو دری افزود موقعیت استراتژیک افغانستان در قلب منطقه این کشور را به گذرگاه حیاتی برای تامین انرژی و توسعه اقتصادی در جنوب و آسیای مرکزی بدل می‌سازد.
خوشبختانه افغانستان از نظر موقعیت جیوپولیتیک و استراتژیک در یک منطقه بسیار حساس در آسیا قرار گرفته که در جنوب ما کشورهای به شدت پرنفوس و نیازمند به منابع طبیعی مانند نفت و گاز و اینها هستند و در شمال ما کشورهای آسیای میانه که سرشار از منابع طبیعی و نیازمند داشتن بازارهای بزرگ هستند. متاسفانه تا حال یک دیدگاه واحد و یک روایت هدفمندانه برای ایجاد زیرساخت‌های تجارتی و ترانزیتی در افغانستان وجود نداشته و یا اطمینانی نبوده که این قراردادها عقد بشه.
وی خاطر نشان کرد پروژه تاپی اگر به درستی مدیریت و حمایت شود میتواند زمین ساز اشتغال زایی، درآمد زایی و افزایش نقش منطقه‌ای افغانستان گردد.
ما امیدواریم سازکارهای طرح بشه و افغانستان از این موقعیت استراتژیک و خوب خود بتونه استفاده کنه و مسلماً هر نوع قراردادی هم میتونه دسترسی افغانستان به منابع طبیعی ارزان مانند نفت و گاز و اینها هموار بسازه و هم از پول ترانزیت افغانستان میتونه یک مبلغ بسیار خوبی نصیب بشه. ما امیدواریم که این طرح ها واقعی باشه و جامعه عمل بپوشانه و بازی طرح ها سیاست زده نشه.
سادات همچنین گفت افغانستان با قرار گرفتن در مسیر انتقال گاز نه تنها از عواید ترانزیتی بهره مند خواهد شد، بلکه حضور فعال در این پروژه میتواند زمینه سرمایه گذاری های جدید و گسترش همکاری های سیاسی و اقتصادی را نیز فراهم آورد.
گاهی اوقات همه مؤلفه‌های موجود در منطقه سازگاری با وضعیت که افغانستان میخواه یا کشورهایی که میخوان با افغانستان این قرارداد داد ببندند وجود نداشته باشه. باز هم این یک گام بسیار خوب و اساسی است، به شرط این که همه سازکارها برای منفعت مردم و دسترسی مردم به همه چیز، مخصوصا این که مردم صاحب کار بشن، روی دست گرفته بشه، این مسئله میتونه در حقیقت در قسمت موفقیت این طرح‌ها همچنان کاربردی بودن این طرح‌ها کارساز باشه.
با این حال وی از چالش‌های سیاسی و اختلافات میان برخی کشورهای دخیل در این پروژه ابراز نگرانی می‌کند. سعادت تصدیق کرد تداوم اختلافات میان پاکستان و هند و همچنان بی‌اعتمادی‌های گاه به گاه میان افغانستان و پاکستان می‌تواند روند اجرای پروژه را با کندی یا وقفه مواجه سازد. در چنین شرایطی ثبات سیاسی و مدیریت هوشمندانه روابط منطقه‌ای حیاتی است.
حالا همو همسویی که باید در شرایط موجود وجود نداره. در بین هند و پاکستان اختلاف است، در بین افغانستان و پاکستان اختلاف است، اما ما امیدواریم همچون پروژه های باعث همبستگی منطقه‌ای بشه و اختلافات کوچک تحت تأثیر منافع بزرگ قرار گیره و منافع بزرگ باعث بشه که آیست آیسته همچون پروژه ها بیشتر کلید بزنیم و یک فضای مطمئنی برای همکاری های اقتصادی منطقه‌ای شکل بدیم و مسلماً پروژه تپی از همان جایگاه برخورداره که بتونه به عنوان نماد همکاری منطقه‌ای قرار بگیره و افغانستان معراق توجه بین المللی و منطقه‌ای قرار بده.
در کنار نگرانی ها محمد رفیق شهیر، کارشناس اقتصادی، باور دارد که بازدید هیئت عالی رتبه از روند کار تاپی می تواند نشان دهنده عزم تازه حکومت برای تسریع کار این پروژه باشد. شهیر به رادیو دری گفت پروژه‌ای که تکمیل آن نه تنها برای افغانستان بلکه برای کل منطقه پیام آور توسعه و همکاری خواهد بود.
پروژه تاپی یکی از پروژه های بسیار بنیادی اقتصادی منطقه‌ای است که ارزش بسیار مهمی برای مردم افغانستان داره، ضمن اینکه حوزه غرب به یک گاز ارزان و مطمئن دسترسی پیدا میکنه، از ترانزیتی از این سایر کشورها هم سالانه برای افغانستان آهد به دست میآید و ضمن اینکه ایجاد شغل میکنه در پیشرفت صنعت و سایر عرصه‌های اقتصادی هم مؤثریت زیادی داره و به عنوان یک منبع بسیار مطمئن انرژی برای افغانستان که ما از این نگاه مشکل داریم، این میتونه یک بنیاد بسیار مهم در همه عرصه باشه.
در حالی که چشم‌ها به مسیر هرات تورغوندی دوخته شده و شهر آماده استقبال از مقام‌های بلندپایه است، بسیاری از مردم امید دارند که حضور این هیئت بتواند روح تازه‌ای در کالبد یکی از مهمترین طرح‌های اقتصادی قرن در افغانستان بدهد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. همانطور که وعده کرده بودیم، بعد از خبر باید برنامه روی موج جوانی تقدیم شما عزیزان شود. همکارانمان در این بخش تشریف آوردند تا به طور زنده در خدمت شما عزیزان باشند. شنونده این برنامه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا خراسان به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی باشی با ما، دریاچه رنگ است تو باشی با ما، هر رنگ به لبخند تو معنا داده، دنبوره و چنگ است تو باشی با ما. سلام دوستان جوان، درود یاران مهربان. عصر دوشنبه‌تان زیبا و قول خودتان شیک و پر از لحظه های خاطر انگیز. فرصت شد باز هم با شما باشیم و دریچه دوستی های ما در این فصل زیبا باز و بازتر شوه. دل ما میخواید شما هم به جمع ما بیاییم. امروز دوشنبه، بنده پری موسوی با عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه مهندس جان احمدی، نویسنده خوبمان آقای حکیم بینش، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی، همکار گزارشگر ما هم خانم شیما وفا در شهر هرات. بیاین ما را تنها نمانین در جمع گرم و صمیمانه امروز روی موج جوانی.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه ایتان را اینجا سپری کنید.
0794-71-71-44
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سفارت
سلامات سرفراز باشین. سنت الله جمالزاده هستم. فارغ التحصیل
هستم. علی رضا احمدی هستم باشنده کابل.
من خداوند
اشتاق مهربان یلدا جیرمنی هستم. یک تن از مسئولین رحمان رحیم محمد سجاد محمدی هستم که شهروندان ولایت هرات
نواب حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن میشم.
خوش آمدید دوستان عزیز به برنامه خودتان روی موج جوانی. و بعد بگیم که این هفته با موضوع جربست یا همو جار و جنجال در خدمت شما هستیم. سوالی که از شما داریم ایست که آخرین باری که بحث کردین سر چه موضوعی بوده و چرا امروز از جربست در فضای مجازی با هم حرف میزنیم. اما قبل از هر چیز در اولین بخش در کنار ما باشین.
پر پرواز
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد رضا، شهر عشق و آب و آینه خوش آمد عرض می کنیم.
بله دوستان عزیز، اولین بخش پر پرواز است، بخشی که شما شنوندهای عزیز، شما مخاطبین گرامی با پیامک‌هایتان خیلی از او استقبال کردین و خوشحالیم که امروز باز در خدمت جناب آقای مسلم هوشنگی مسئول محترم اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی هستیم. آقای هوشنگی سلام بر شما، عصرتان بخیر باشه.
خواهش می‌کنم. فرزا خانم موسوی بنده هم خدمت سرکار فرزا خانم برزگری جناب آقای مبهر تمامیه عوامل و شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر. لحظاتی خوش و خرم توأم با آرامش برای همه عزیزان از خداوند متعال خواهان و خواستارم در خدمتتون هستم.
تشکر از شما همکار ما هم خدمت شما سلام دارن و مثل همیشه منتظریم از زبان شما بشنویم برنامه های امروز حرم مطهر امام رضا علیه السلام. بفرمایید.
یکی از برنامه هایی که در حرم مطهر و خدماتی که ارائه می شود بحث مشاوره. مشاوره هم در بحث ازدواج هست، بحث تخدیر هست، روابط خانوادگی هست، روانشناسی بالینی هست و تربیت فرزند و آنچه که مورد نیاز در این حوزه. به همین منظور هم در دو بخش زائران و مجاوران. برای بخش زائران و به دلیل اینکه این عزیزان فرصت کمی در مشهد شرف حضور دارند، بدون تعیین وقت قبلی در تشریف فرمایی حضوریشون در صحن پیامبر اعظم ایوان باب الهادی علیه السلام طبقه همکف میتونن از برنامه مشاوره بهره مند بشن. در من مشهدی عزیزم، خب علاوه بر اینی که در داخل حرم در خروجی صحن قدیر طبقه فوقانی بازار قدیر یه مرکز فعال هست، در بخش دیگری هم در محل تقاطع خیامتوس با اردوگاه خاتون بلوار چمن، چمن 99، زاهد سرای رضوی و در محل دیگری در ابتدای شهرک طرق، زاهد شهر رضوی و در محل شبکه تلویزیون سیما بحث نوپیدا شد و برنامه مشاوره حرم فعال هست. میتونن از واحد مشاوره در این مکان بهره مند بشن. علاوه بر این بخش ما بخش تلفنی هم داریم و طریق تلفن 38 تکرار میکنم، تلفن 38 208 که البته برای کسانی که خارج از خراسان تلفن همراه تماس میگیرن با پیش شماره مشهد 051-38-208 تماس میگیرن متصل خواهند شد به واحد مشاوره حرم مطهر. میتونن طرح سوال و آنچه که مقدور باشه به صورت تلفنی دریافت پاسخ و آنچه مقدور نباشه در تشریف فرمایی و تشرف شما میتونه از برنامه مشاوره بهره‌مند بشه. خب اینها برنامه بخش مشاوره بود. یه برنامه دیگه داریم برای بحث زائران غیر ایرانی که در رواق‌های قدیر دارالرحمه و دارالمرحمه اجرا خواهد شد. از برنامه های عمومی حرم هم ما امشب بعد نماز مغرب و عشا قرائت زیارت و مدیحه سرای آقای امیر عارف سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای راشد یزدی رو خواهیم داشت با موضوع تبک زندگی رضوی، و بعد از این برنامه هم قرائت زیارت و مدیحه سرای آقایان خانه و آقای خالق‌پور و همکاران پیش بینی کردن. خب این هم برنامه واحد مشاوره بود. بخش کودکان هم باز به دو بخش تقسیم میشه، بخش مهد و رضا که برنامه های قرآنی در اون اجرا میشه در محل دارالقرآن کریم این آستان واقع در صحن جمهوری اسلامی مجلس تاریخ دو درب هست. در خود رواق کودک هم از بازی و سرگرمی های معارفی میتونه برای کودکان 5 تا 10 سال بهره مند بشن که والدین گرانقدر در تشرفشون به حرم مطهر میتونن فرزندان خردسال 5 تا 10 سالشون به همکارانم در این مکان بسپارن و خودشون با خیال راحت به مدت 60 دقیقه یک ساعت به زیارت مشرف بشن، بعد هم تشریف بیارن فرزندشون رو تحویل بگیرن. خب اینم بخش کودکان هست. در بخش خواهران و بانوان هست برنامه ها در رواق‌های حضرت زهرا سلام الله علیها و رواق حضرت نجم قاسم سلام الله علیها با بحث سخنرانی، پاسخگویی به سوالات، مدیح سرایی، اجرای گروه سرود و شعرخوانی اجرا میشه. با این توضیح که تمام این مواردی که ذکر شد و مخاطبین عوامل اجرایی خدمه و خادم یارانش خود خواهران و بانوان گرانقدر تشکیل میدن. اگه سوالی نکته هست خانم.
بله درست است. تشکر میکنم از شما جناب آقای هوشنگی. در پایان صحبت های شما خدمت شما و شنونده عزیز بگویم متاسفانه با توجه به محدودیت هایی که برای صدور ویزا و زیارت امام رضا علیه السلام برای مسافرین افغان وجود داره، از داخل افغانستان چند تا پیامک داریم. سارای جان احمدی از شهر هرات، صدیقه محمدی از بادغیس و برادر ما مجید ریاهی هم از کرج. این شنونده عزیز خدمت شما جناب آقای هوشنگی سلام ویژه داشتن و از شما التماس دعا و همچنین خوش دارن که سلامی به امام رضا علیه السلام داشته باشن از زبان شما.
خب الان که من در صحن آزادی نایب وزیر هستم، نقاره حرم مطهر شروع به نواختن کرد، شاید در زیر صدا داشته باشین. الان تا به غروب آفتاب 20 دقیقه فاصله هست. خب شنوندگان محترم در هر جا صدا رو دارن و این امکان برایشون مقدور هست، رو به حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام دست ادب بر سینه بگذاریم و سلام مختصری به نیابت از شنوندگان و شهدای گرانقدر حقداران تقدیم امام رؤوف داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا یا ابا الجواد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خیلی ممنون از شما آقای هوشنگی، تشکر که در کنار ما بودید. خدا نگهدار. خدا حافظ.
برات تنگ شده از غم دوری تو تب کردم، من مقصرم خودم میدونم، همه روزا با خودم شب کردم، شب کردم. من همش بهونه آوردم که راه خونه تو خیلی تو مثل بارو شد داره چشمای منو میشوره، داره چشمای منو میشوره. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشد، قلبم از خودش بی خوده
مثل کفتر و هوایی شده زیر نام گشت من امضا شد.
خب دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. بعد از اذان و مناجات باز در کنار شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
قبول باشه. دوستان عزیز، تا عبادتتان هم قسم که میدانین در کنار شما هستیم با برنامه روی موج جوانی که از رادیو دری تقدیمتان میشه و از این لحظه بعد تا حدود ساعت 6:30 که در کنار شما هستیم به موضوع برنامه میپردازیم که جر و بحث یا همو جار و جنجال انتخاب شده. همه قسم که گفتیم امروز از جر و بحث در فضای مجازی با شما صحبت میکنیم و البته که بخش مختلفی داریم، هر کدام با وقتش تقدیمتان میشه. لطفا ما را همراهی کنید.
تجربه جرباز در فضای مجازی رو دارم. منم گاهی وارد چنین بحث‌هایی شدم. وقتی پشت کیبورد هستیم احساس میکنیم که فاصله بین ما و طرف مقابل وجود دارد و این باعث میشود راحت‌تر حرف‌های تون یا بی‌پرده بزنیم. در واقع نبود حضور فیزیکی و زبان بدن باعث میشود که کنترل احساسات و واکنش ها سخت‌تر شد. با گاهی حرفای می‌زنیم که شاید در دیدار رودارو نمی‌زدیم. یکی از دلایل دیگر این است که در فضای مجازی فکر می‌کنیم حرفمان را سریع‌تر و با قدرت بیشتری می‌توانیم بیان کنیم، بدون اینکه طرف مقابل مستقیم واکنش نشان دهد. این احساس امنیت کاذب باعث می‌شود بعضی‌ها جسورتر شوند و گاهی از حد بگذرند، اما واقعیت این است که همین حرفای تند در فضای مجازی هم می‌تواند باعث دلخوری، سوء تفاهم و خراب شدن روابط شود. به همین دلیل باید حواسمون باشد که جربه‌ها در فضای مجازی چقدر می‌تواند آسیب زننده باشد و بهتر از قبل از نوشتن هر حرفی کمی فکر کنیم. بهتر از بجای تندروی سعی کنیم با احترام و آرامش نظر خود را بیان کنیم. اگر لازم بود مکالمه را به صورت رو در رو انجام دهیم تا سوء تفاهم پیش نیاید، چون در نهایت هر چقدر هم فضای مجازی دور باشد، تاثیر حرف‌ها روی روابط واقعی ما خیلی مهم است.
جر و بحث در فضای مجازی تا دلتان بخواهد زیاد است. این جر و بحث ها یا به صورت زنده بین دو کاربر است یا به صورت نظرهای کاربر ها در زیر یک پست. شما یک مطلب را به اشتراک ماندین، نظرهای موافق و مخالف زیادی هم پیدا میکنید. نمیشه با خواندن بعضی از نظرها اعصاب آدم خراب نشه و جوب نده. ما که جوب میدیم، باز وقتی جواب میتیم طرف مقابل هم خب سکوت نمیکنه و هم کوشش میکنه که جواب محکم‌تر بده و یک قسمیست که فضای مجازی تبدیل بشه به میدان جنگ. خب یک سلامی هم داشته باشیم با کاکا خیرو. کاکا جان.
علیکم و علیکم بچه.
خوب هستی؟
چی عجب کمی تو یک سلامی کاکا دادی در کاکایت.
بله چرا نه، بالاخره
امروز بلاخره میشه.
بلاخره در این برنامه خود ما یک کاکا داریم نه.
زینت و زینب میگه زینب و یک چیز میگه زینب هایم. چی گپ از اینجا؟ این چپلق هست کیست؟
کدام چپلق؟ کاکا این چپلق هست الان تو.
هرچی از بازی از شما جوانا که روز خدا بگاه میکنین بچه.
کاکا شما هم دارین از این چپلق ها. اینا چپلق نیست، این موبایل هوشمند است.
آله نام از بچه چه فرق میکنه چپلق بگین یا موبایل هوشمند؟ نفهمیدی
چرا؟ از نظر شما خو بیز فرقی نمیکنه. حالا بگذاریم کاکا. راستی کاکا
بجان،
یک گپی شنیدم.
چی شنیدی بچم؟
ای خبر نداری؟
وی چی شده؟ نظرک مرده؟
نه وی. کاکا شما رو میگن
کم پیریم زنگ زدم؟
نه میگن که کاکا شما در یک برنامه زنده حضور داشتین، در فضای مجازی دیده شدین.
جمپر یا شیل که در جانیم بوده؟
میگن با حضور شما بیخی برنامه ترقانده. شما مدام پشت سر هم میگفتین چی؟ جمپر ایشل؟ جمبل ایشه؟
جمپر ایشیل. ایشیل رنگ ایشیل
میگفتین. میگفتین که جمپر ایشیل سابسکرایب کنین و زنگوله ها را بزنین.
بچه می زنگوله در زنگوله بزغلای کاکایت نمیرسه. خب خب دیگه علی چی بکن، بازی وقتا شوق جوانی بسر آدم میزنه و میرومونه دیگه.
بعد رقم
در بحثا و مذاکرات و مفاهمات شرکت میکنه کاکا خیر و ایدو بخیر. جروب هست از دیگه، جار و جنجال از پوف و پتاق از ساد آدم تیر میشه نمیشه.
خب خیر شما بر ساتیری میرین ها؟ من یک چیزی گم شنیدم.
چی شنیدی بچم؟
گمش کن. نمیگم گمش کن.
باز از جمپر ایشیله؟
بگم.
بگو گمش کن. گفه قددان خود تاو نته دیگه وی.
گفته که شنیدم که جمپر ایشیل در برنامه زنده خود گفته حضور خیر رو باعث شده که فالوورایم یا همون دنبال کننده های مرا آنفالو کنن.
آنفالوی چه بلاسته؟
بعد گفته ما او را آورده بودیم که دنبال کننده هایم زیاد شده ولی برعکس شده.
او ترفند و چلش از بچه‌م. تو نمیفهمی ده این چل میخوای دنبال کننده های خود بالا ببره.
او خود دنبال کننده داره. این شاخه های مجازی هم چه چالایی که نمیزنن نه کاکا؟
دما تلفون کرد که کاکا خیرو بیایم شو در لایویم. ما و خودتان یک جنگ ساختگی جور میکنیم، باز وقت فالوورهای ما جمع کن بازی قضیات چمکه.
راستی؟ باز شما قبول کردیم؟
نه بچه، وی من فالووری چه میکنم؟ باز رویش از زمین نماندم دختریم، رفتم که فالوور جمع کنه.
یعنی چی؟ بالاخره رفتین یا نرفتین؟
خب رفتم
دیگه، حالا چرا رفتم؟
از خیرات کاکا خیروی دست
خیالی چرا میگه نه نرفتم؟
حال گپ هست، صبر تو گپ سر کن. اینوره گپ تکمیل کنم یا نه؟
تکمیل کن.
تکمیل کنم؟
تکمیل نکن. آقای
موبایت میگه وقت برا گرفتی بایی؟
آقای موبایت میگن گپ نزنیم، بریم گفتگوی خانم وفا رو بشنویم از شهر ایران.
اینا بخیر. خیلی جما برای چی آمده میگه که خوش جای گپ نزنم؟
هنوز وقت هست. 45 دقیقه دیگه وقت داری کافا جان.
در دنیای پرتنش امروز، جوانان بیش از هر زمان دیگری به مهارت گفتگو و حل اختلاف نیاز دارند. با این حال، نظام آموزشی و نهادهای فرهنگی کمتر به آموزش این مهارت‌های حیاتی پرداختند. افزایش جر و بحث‌ها در فضای مجازی و محیط‌های اجتماعی نشان می‌دهد که یادگیری شیوه‌های درست مذاکره و مدیریت هیجان می‌تواند نقش مهمی در کاهش استرس، تقویت ارتباطات و شکل گیری گفتگوی سازنده در جامعه داشته باشد. خدمت شما همراهان عزیز، همکاران محترم در موج جوانی سلام عرض می کنم. از فرصت و همراهی شما تشکر می کنم. صحبت امروز من همراهی یکی از بانوان جوان و آموزگار در این ولایت است. با ما همراه باشید.
به نام خدا نوریه نویزاده هستم، یکی از آموزگاران ابتدایی ولایت ایرات.
سلامت باشیم، خوشحال هستیم استاد بیزاده شما رو با خود داریم. چند سال میشه که ایفای وظیفه میکنیم در رشته معلمی؟
حدود این سال 4 سال میشه که ایفای وظیفه میکنم، ولی به سنوف مختلف. 3 سال آمادگی درس دادم، 1 سال هم سنف سه، ولی متفاوت بود سنفام. یک چیزی تونستم خود می یاد بگیرم و چیزی هم یاد بدم و برای من خیلی لذت بخش بود.
استاد بیزاده، بدیل درس و ادامه دانشگاه آمدین معلم شدین، چه خوشبختی است.
خیلی خیلی واقعا، خیلی وقتی که من درس میدم خیلی لذت میبرم، وقتی که چیزی از شاگردا چیزی میپرسم و اونا یاد دارم، برای من جای افتخاره.
موفق باشین و انشالله که روزهای خیلی خوب و خوش در انتظار همه جوانان عزیز هموطن ما باشه، به ویژه دختران عزیز ما. نقش نظام آموزشی یا نهادهای فرهنگی در آموزش مهارت‌های مذاکره و حل اختلاف برای جوانان چی هست؟
بچه زیادتر وقت خود به خانواده، با خانواده خود مگذرونه، رفتاری و گفتاری و خواب شدن و بیدار شدن و همگی با خانواده. اولا اولویت خانواده، بعد از اونی معلمین سم دارن و حتی در یک مکتب مدیر مکتب هم نیز نقش داره در آموزش و تربیت شاگردان.
خانم نبیزاده، آیا ما به جای آموزش گفتگو فقط به جوانان میگوییم که ساکت باشن؟
در شرایط امروزه بله، خیلی جاها میگم ساکت باش، ولی اگر از لحاظ اخلاقی نگاه کنیم، نباید به یک جوان، حتی یک کودک 5 ساله یا خودتر از او بگیم ساکت باش، چون که او هم عقل داره، غرور داره. حتی همین 5 ساله واقعا غرور دارن. وقتی که بری بگی ساکت باش، غروری میشکنه دیگه، جرأت گپ زدن تا به کلون هم بشه نداره، جرأتی رو نداره که گپ زنه، صحبت کنه، به یک جای با یک جلسه بنشینه.
چرا هنوز رواج داره که ما به فرزند کودک و نوجوان و جوان خود از این کلمه به کار میبریم، در صورتی که به قول شما میتونه غرور از اوره بشکنه یا اعتماد به نفس از اوره به کلی پایین بیاره؟ چرا هنوز در بین خانواده این موضوع و این برخورد جریان داره؟
بیشتر خانواده‌ای که سطح آگاهی از اونا پایینه، عقل نمیدن که گپ زنن، چون که سطح دانش از اونا متمی پایینه. ولی که خانواده‌ای که تحصیل کردن، سطح دانش از اونا بلنده و چیزی رو خوندن، برای به اولاد خود هیچ وقت نمیگن که ساکت باش، برای از او حق میدن، چون که همین خود مطالعه دانش سطح آگاهی آدم بلند میبره و خود بچه آدم یک بچه سالم به بار میایه.
از منظر روانشناسی افزایش تنش ها و جروبس های مجازی چی تأثیری بر سطح استرس و اضطراب جوانان گذاشته. چی مراکز حمایتی برای کاهش این آسیب ها از نظر شما وجود داره؟ آیا وجود داره مراکزی یا خیر؟
خیلی تاثیر بعد میگذاره، باعث میشه که جوانان وقتی یک چیز نگاه میکنم استرس پیدا میکنم، افسرده میشن و خود و فامیلا باید ببینن که از چی تاثیری به پسر اینا یا دختر اینا باعث شده که گوشه گیر شه، افسرده شه. آیا به خاطر گوشی که زیاد استفاده میکنه یا به خاطر که خبری که در تلویزیون دیده؟
مراکز حمایتی برای کاهش این آسیب ها وجود داره در افغانستان یا در هرات ما و شما؟
بله وجود داره، ولی خیلی کم از اینا استفاده میشه. ولی اگر استفاده بشم پیش روانشناس ببرم مجبورن که یک پولی پرداخت کنم، ولی خیلی که فامیلا هستن که توانایی پرداخت از اون ندارن.
در رابطه به فرهنگ عمومی صحبت میکنیم در بین جامعه، خانم نبیزاده فکر میکنیم فرهنگ عمومی جامعه ما چقدر ظرفیت پذیرش جروبس منطقی و نقد سازنده در شرایط حاضر داره؟
در حال حاضر ظرفیت در این مورد بسیار کمه، چون که جوانان دختران همگی در ای جامعه سر و سرگردان میگردم. جوانان کارنیه، مساعد کارنیه برای اینا، خود دخترها فعلا همگی افسرده شدن، به خونه ششته هم درس نیه، چون که خیلی خیلی دخترها به نظر من دخترها علاقه اینا بیشتر از بچه های به درس و تدریس و اینا، ولی دو از روزی که در برای اینا بسته شده همگی افسردگی گرفتن. پس در این صورت ما میبینیم که یک گپ کوچک خیلی جنجال بزرگی در خانواده ها در جامعه ایجاد میکنه. حتی در خانواده ها اگر یک فرزند بگه حالی که مکتب بسته شده من میرم مثلا به کورس فلانی درس میخونم، انگلیسی میخونم، پدرم میزنه تا سری که من بیکارم، کار ندارم، تو می بری انگلیسی بخونی، اون دختر مای خود از او حالت افسردگی بیرون کنه، ولی پدر مای از او حالتی که بیپولی خود خود نجات بده بگه نه با اون کنج خونه بشین بی.
خانم نبیزاده، در این حال که اکثریت مردم ما بنا به مشکلاتی که در زندگی خود دارن سرگردان هستن و ما نمیتونیم ظرفیت از این داشته باشیم که جروبس های منطقی را مدیریت بکنیم یا جروبس منطقی داشته باشیم یا نقد سازنده ای چی در خانواده چی در اجتماع، مسئولین چطور میتونن این فرهنگ تقویت بکنن؟
مسئولین نقش عمده‌ای دارن در این مسیر. اگر کار برای مردم ایجاد شه، زمینه تعلیم برای دختران مساعد شه، خود به خود زندگی حرام میشه و هیچ جروبسی هم در جامعه و در خانواده ها ایجاد نمیشه.
خیلی تشکر از حضور شما در این مصاحبه. خوش باشیم، به امید روزهای خوب برای هموطنان عزیز ما در افغانستان.
تشکر، زنده باشیم و تشکر از شما که آمدین صدای ما رو به مردم و بخش مسئولین برسانه و خیلی تشکر از شما.
چرا چی؟
من خواه از شما انتظار نداشتم.
چی؟
از شما انتظار نداشتم.
چی شده بایکم؟ چرا از من انتظار نداشتی؟
چرا کارو کردی واقعا؟ خود چرا من رو اون فالو کردی؟
بچه من یادآوری کرده بودم که کسایی که در صفحه من باشه و خط خود بزنن نه نظر بیتن نه پستای من رو پسند کنه چی میگه از انفرندش میکنم. آن اون این آن فرندش میکنم.
خوکا کاجان، ما به او پوسته که شما میمانید چی نظر بده؟ شما پوست شما
پوستیه پوسته بچه فقط بگو پوستی که اما
شما پوسته خوب بانید ما نظر بدیم او چیزایی که شما میمانید چطور یک
پوستی گو بانم بچه این فکر تا بگی که چی میگه؟ توهین به پوستای کاکا خیرو، توهین به خودش است، نفهمیدی؟
نه کاکا، من البته که به پوستای شما توهین نمی کنم، ولی نقد چرا نقد نکنم؟ چرا نقد هیچ وقت خود توهین نیست؟ شما باید از نقدهای بنده استقبال کنی. نه
خیابو بهتر که آن فرند و آن فرارو باشی. موصله جرو بسماس ندارم بچه.
کاکا نقدم کنیم آنفولو میشیم، گپ هم نزنیم بازم آنفولو میشیم.
همون که هست
رقم رفیقای شاخ مجازیتان زور میگینا.
دوست دارم زور بگیم، به تو چی میتونی جلوه مره بگیری؟
من شاید نتونم جلوه تانه بگیرم، ولی زورگویی خو نکو، ای کار به سرانجام نمی